فصل پنجم، احکام اموات. پنج حکم دارد که در پاورقی فرمودن احتضار، غسل میت، کفن کردن، نماز میت، دفن کردن. از مترجم. اول احتضار. واجبات زمان احتضار: رو به قبله قرار دادن میت به گونه ای که به پشت خوابانده شود و صورت و کف پاهایش رو به قبله باشد، و این کار واجب کفایی است. یعنی اگر یک نفر این کار را انجام دهد، از بقیه ساقط می شود. این واجب کفایی. یعنی مستحبات زمان احتضار: شهادتین و اقرار به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امامان و مهدیین علیهم السلام، و خواندن کلمات فرج. کلمات فرج در پاورقی فرمودن لا اله الا الله العلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات، رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. پد واجبه مستحباتش هم به این صورت بود: کلمات فرج به او تلقین شود، به محل نمازش منتقل گردد، و اگر مگش در شب باشد نزد او چراغی گذاشته شود و کسی برای او قرآن بخواند. هنگامی که مرد، چشمان و دهانش بسته شود و دستهایش را در کنار بدنش قرار دهند و با پارچه‌ای او را بپوشانند. هرچه زودتر میت را تجهیز نمایند، مگر اینکه وضعیتش نامشخص باشد. داخل پرانتز، یعنی نمیدانن مرده است یا نه، که برای مطمئن شدن از مردن او باید علامات مرگ را وارسی نمود یا اینکه 3 روز صبر کنه. در مورد 3 روز صبر کردن در پاورقی فرمودن که در صورتی که علامتهای مرگ در او به روشنی پدیدار بود، لازم نیست 3 روز صبر کنه. مکروهات: مکروه است بر روی شکمش آهن قرار دهند، و اینکه جنوب یا زن حائض نزد او حاضر گردد. دوم، غسل دادن میت. غسل میت و همچنین کفن کردن، دفن کردن و نماز خواندن بر او واجب کفایی است. سزاوارترین فرد به انجام واجبات میت نزدیکترین فرد به او از جهت میراث است. اگر نزدیکان میت هم مرد و هم زن باشند، مردان از زنان در انجام امور مربوط به میت سزاوارترند. البته این در صورتی است که در طبقه ارث با هم برابر باشند، اما در غیر این صورت اگر زنی از در طبقه ارث به میت نزدیکتر بود از مردی که طبقهش دورتر است سزاوارتر خواهد. مانند این که وارثان میت دختر و برادرش باشند که در این صورت دختر مقدم است. شوهر نسبت به همسر خود در همه امور از دیگران سزاوارتر است. اگر نزد میت مسلمان هیچ مرد مسلمان یا هیچ زن مسلمان محرمی نباشد، جایز است که کافر او را غسل دهد. همچنین جایز است زن کافر زن مسلمانی را که نزد او زن مسلمان یا مرد مسلمان محرمی وجود نداشته باشد غسل دهد. اگر زن مسلمانی موجود نباشد، مرد باید زنان محرم خود را به همراه لباس غسل دهد و صورت و دستها تا مچ و پاها را تا مچ باز کند. همچنین زن هنگام غسل دادن مردان محرم خود تنها بالای ناف و پایین زانوهای میت را میتواند آشکار کند. مرد نمیتواند زن نامحرم را غسل دهد مگر اینکه سن میت زیر 3 سال باشد و زن نامحرم نیز نمیتواند مرد را غسل دهد مگر اینکه عمر میت زیر 5 سال باشد، که در این دو حالت می توان هنگام غسل تمام بدن میت را آشکار کرد. هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند، حتی اگر به حق اعتقاد قلبی نداشته باشد، غسل دادنش جایز است، به جز خوارج و قلات و نواسب، که در این مورد در پاورقی خوارج رو خوارج نهروان و کسانی که شبیه آنان هستند و قلات هم که آنان که به الوهیت مطلقه یکی از مخلوقات معتقد هستند، نواسبم کسانی که چه با ائمه و چه با مهدیین علیهم السلام و چه شیعیان آنها دشمنی نمایند. سبحان الله. شهیدی که در محضر امام و در میدان جنگ کشته شود، غسل و کفن داده نمی شود، اما باید بر او نماز خواند. باید بر او نماز خواند و همچنین لمس بدن سرد او نیاز به غسل میت ندارد. و همچنین کسی که کشتن او واجب است، قبل از کشته شدنش به او دستور غسل کردن داده شود و دیگر بعد از مرگ غسل داده نمی شود. مانند کسانی که باید بر او حد جاری شود و کشته شود، قبلش خودش یه غسل کنه، دیگه بعدش غسلی نیاز ندارد. هر کس بله هنگامی که بخشی از جسد یک میت پیدا شود، اگر سینه او در آن باشد یا این که فقط سینه میت پیدا شده باشد، باید غسل داده شود، کفن گردد و بر آن نماز گزارده و دفن گردد. اگر این گونه نبود ولی در آن استخوان باشد، باید اجزای یافت شده را غسل داد و آن را در پارچه پیچید و دفن کرد. همین حکم در مورد جنین سقط شده، اگر روح در او حلول کرده باشد یا اینکه 4 ماه یا بیشتر داشته باشد، نیز برقرار است. یعنی غسل داده شده، در پارچه پیچیده و دفن می شود. اما اگر عضو یافت شده استخوان نداشت، فقط در پارچه پیچیده و دفن گردد، این حکم برای جنین سفت شده اگر روح در آن حلول نکرده باشد نیز جاری است. اگر مرد مسلمانی بمیرد و مرد مسلمان یا مرد کافر و یا زنی از محارمش نزد او نباشد، زن کافر نباید به او نزدیک شود و زن مسلمان نامحرم نیز فقط میتواند بر قسمت بالای ناف و زیر زانوهای میت از پس لباس آب بریزد. سپس او را با کافور هنوت کرده دست نماید. واجب است به مواضع 7 گانه سجده میت: پیشانی، کف دست ها، سر زانوها، نوک 2 انگشت شست پا، به هر اندازه که ممکن است کافور به ماله، میگن هنود. بعد اما اگر زن مسلمان بمیرد، مرد مسلمان نامحرم تنها روی صورت و 2 دست او تا مچ و 2 پای او تا مچ آب می‌ریزد و با کافور هنوت می کند و دفن می نماید. واجبات غسل میت: در ابتدا باید هر گونه نجاست از بدن میت زدوده شود. سپس میت با آب مخلوط با سدر غسل داده شود. یعنی از سر میت آغاز نمایند، بعد سمت راست، سپس سمت چپ، چپ بدن میت را بشویند. ترتیب بین سمت چپ و راست، چپ و راست بدن واجب نیست. کمترین مقدار سدر که در آب مخلوط می شود به قدری است که بتوان به آن آب سدر گفت. بعد از آن باید با آب مخلوط با کافور میت را به همان کیفیت قوز دان. کمترین مقدار کافور هم که در آب مخلوط میشه به قدری است که به توانمان آب کافور گفت. میت را به همان کیفیت قوز دان. در مرتبه سوم با آب معمولی، سدر و کافور و معمولی، همانطور که برای جنابت غسل می شود باید میت را غسل داد. وضو دادن میت مستحب است و واجب نیست. جایز نیست هیچی که از غسل‌های مذکور کم شود مگر اینکه ضرورتی وجود داشته باشد. در پاورقی می‌فرماید مانند زمانی که آب موجود نداشته باشد، به اندازه آب موجود نباشد. در صورتی که سدر و کافور موجود نباشد میت را یک بار با آب معمولی غسل می‌دهند، ولی سه بار غسل دادن میت بهتر است. اگر به دلیلی مانند سوختگی یا بیماری آبله و نفتچین احتمال داده شود که پوست مرده هنگام غسل متلاشی شود، باید مانند زنده ناتوان از وضو و غسل او را با خاک تیمم کرد. مستحبات غسل میت. مستحب است که میت را روی تخته چوبی که از درخت ساز گرفته می شود در پاوروی هر روی تخته چوبی رو به قبله و در سایه غسل دهند. برای آب غسل میت گودالی حفر کنند. فرستادن آب غسل به چاه توالت مکروه است، اما فرستادنش به فاضلاب اشکال ندارد. شکافتن لباس و خارج کردن آن از قسمت پایین بدن و ستر عورت میت و نرم کردن انگشتانش نیز مستحب است. همچنین مستحب است قبل از غسل سر میت را با کف صدر، به اصطلاح کفی که هنگام مخلوط کردن آب و صدر روی آن جمع می شود و می ایستد، با کف صدر و فرج میت را با صدر و اشنان هم نوعی گیاهه یا صابون بدون عطر شسته شود. و نیز مستحب است دستانش را قبل از غسل بشویند. مستحب است غسل را از نیمه راست سر شروع نمایند و هر عضو را در هر غسل سه بار بشویند. در دو غسل اول سه بار بر شکم میت دست کشیده شود مگر اینکه مرده زن باردار باشد. قصد دهنده در سمت راست میت قرار بگیرد و با هر بار قصد دادن دستهای خود را بشوید. سپس بدن میت را بعد از اتمام غسل با پارچه خشک کن. مکروه است هنگام غسل میت را میان پاهای خود قرار دهد یا او را بنشاند. همچنین چیدن ناخن و شانه کردن موی سر میت و اینکه شخص مخالف را غسل دهد، اما اگر مجبور شد به شیوه آنان غسل. سوم، کفن کردن میت. واجب است میت در سه قطعه پارچه کفن شود. سه قطعه پارچه معذر، قمیص و ازار که در پاورقی معذر رو یک قطعه برای دور عورت از ناف تا زانو، یک قطعه برای پوشاندن تن، یک قطعه برای کل بدن. در صورت اضطرار یک قطعه کفایت میکنه. کفن کردن میت با حریر جایز نیست. واجب است بر مساجد، یعنی داخل پرانتز مواضع هفتگانه سجود، واجب است بر مساجد میت به قدر امکان کافور مالیده شود، مگر اینکه میت محرم داخل پرانتز در احرام حج باشد، که در این صورت نباید کافور بر بدن او مالید. کمترین مقدار کافور یک درهم است و بهتر آن است که 4 درهم باشد و کاملترین مقدار کافور 13.75 درهم است. در هنگام ضرورت میت بدون کافور دفن می‌گردد و استعمال بوی خوش جز با کافور یا ذریره داخل پیانته گیاهی خوشبوست جایز نیست. غیر این دو جایز نیست. مستحبات کفن کردن. مستحب است غسل‌دهنده میت قبل از کفن کردن غسل کند یا وضو بگیرد. به کفن مرد یک حبره ابرین، نوعی پارچه یمانی بلند که میت را کاملا می پوشاند که زربافت نباشد اضافه نمانده. همچنین پارچه‌ای برای بستن رانها که طول آن 3.5 ذراع ذراع به اصطلاح طول آرنج تا نوک انگشت دست. این ذراعی مترجم از توضیحات مترجم بود و عرض آن تقریبا 1 وجب باشد قرار دهد و 2 طرف آن را محکم از بالای مثانه ببندد. و بعد از قرار دادن مقداری پنبه میان باسن میت، ما بقیه پارچه را دور رانهای او محکم بپیچد و اگر احتمال خروج چیزی از مقعد میت را میدهد، میتواند در مقعد او نیز مقداری پنبه قرار دهد. میتوان پارچه ای را به عنوان سربند و عمامه به کفن مرد افزود، به گونه ای که پارچه را دور سر بپیچند، بعد دو طرف آن را از زیر چانه رد کرده و روی سینه قرار دهند. میتوان به کفن زن پارچه‌ای برای بستن پستانهایش و یک پارچه بزرگ سرتاسری اضافه کرد و به جای عمامه نیز میتوان برای زن روبند اضافه کرد. مسبب است که کفن از پنبه باشد و روی حبره و قمیص داخل پرانتز پیراهن و لفافه که دور میت پیچیده می شود زریره یا این معطر ریخته شود، زریره ریخته شود. حبره روی لفافه و قمیص زیر آن باشد و نوشتن نام میت و اینکه او به شهادت این اقرار کرده بر روی حبر و قمیص و ازار، ازار یعنی داخل پرانتز قطعه بالایی کفن، و قرار دادن دو ساقه نخل همراه او مستحب است. اگر نام ائمه علیه السلام و مهدیین علیه السلام و تعدادشون را از ابتدا تا انتها بنویسد خوب است و صاحبش که به واسطه او مسلمان به شمار می آید و از اهل جاهلیت نیست را ذکر کند و این نوشته ها با تربت حسین علیه السلام و در صورت موجود نبودن آن با انگشت انجام شود. نوشتن دعای جوشن بر کفن با زعفران مستحب است. یادآوری فرمودن در صورت نداشتن حبره از پارچه دیگری استفاده شود برای بستن کفن از خود کفن، ریسمان و بند درست کنند. نباید بندهای کفن هنگام بستن با آب دهان آغشته شود. همراه میت دو شاخه نخل و اگر نبود از درخت سدر و اگر نبود دو شاخه متفاوت، یعنی یکی سدر و دیگری نخل، و اگر نبود از درخت سبز دیگری قرار ده، به این صورت که در سمت راست مرد شاخه را به ترقوبه بچسبانند، طوری که با پوست بدن میت تماس داشته باشه، و دیگری را در سمت چپ بین پیراهن و ازار داخل پرانتز قطعه بالای کفن قرار ده. مسبب است که کافور را با دست خرد کنند و باقی مانده کافور از محل سجده هایش بعد از هنوت را بر سینه میت قرار دهد. مستحب است قسمت چپ لفافه را به طرف راست و سمت راستش رو به طرف چپ بپیچن. مکروه است که کفن از کتان باشد و اینکه برای کفن‌های آماده آستین درست شود. در مورد آستین درست شدن در پاورقی اومده که این کراهت مختص کفنی است که تازه برای او درست کردن و اگر مثلا او را در لباس خودش که دارای آستینه است کفن کنند کراهت ندارد. و یا با رنگ مشکی چیزی روی کفن بنویسند کراهت دارد. و اینکه در گوش و چشم مرده کافور بریزند کراهت دارد. مسائل سگانه: اول، اگر از میت بعد از غسل و کفن نجاستی خارج شود، اگر با بدن یا کفن تماس یافت، باید با آب شسته شود و اگر بعد از گذاشتن میت در قبر از اون نجاست خارج شود، کافیست همان قسمت نجس شده را بیرون آورد و نیاز به شستن ندارد. دوم، بهای کفن زن بر عهده شوهر است، حتی اگر زن اموالی داشته باشد، اما بیش از واجبات کفن بر مرد لازم نیست. بهای کفن مرد نیز باید از اصل مال او قبل از دادن بدهی ها و وصیت هایش برداشته شود. اگر مرده مالی نداشته باشد که با آن کفن تهیه نماید، نمیتوان او را به صورت عریان دفن کرد و بر مسلمانان واجب است تا برای او کفن تهیه کنند و مستحب است که صدر و کافور و سایر چیزهایی که نیاز دارد را نیز آنان تهیه کنند. سوم، اگر مو یا چیزی از بدن میت بیفتد، واجب است که همراه میت در کفن گذارده شود. چهارم، در احکام دفن کردن و در خاک قرار دادن، چهارمین واجبه که نماز میت است در کتاب نماز توضیح داده می شود انشاءالله. این از پاورقی های مربوط به مترجم بزرگوار. بعد این کار مقدماتی دارد که همه مستحب است. تشییع کنندگان پشت جنازه یا در کنار آن حرکت کنند. تشییع کنندگان یا پشت جنازه یا کنار آن حرکت کنند. و چهار فرد میت را حمل کنند به گونه ای که ابتدا سمت راست جلوی جنازه را بگیرند، سپس از پشتش به سوی چپ برود و سایر مؤمنان را از مرگ مؤمن با خبر کنند و کسی که جنازه را می‌بیند بگوید الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد محترم، سپاس خداوند را که مرا جز به سیاهی نابود شده قرار نداد. میت مرد را هنگام رسیدن به قبر سمت پایین پای قبر بر زمین بگذارند و زن را در جانب قبله بگذارند و جنازه را در سه مرحله وارد قبر کنند. مرد را از سمت سر وارد قبر کنند و زن را از عرض بدن. و کسی که جنازه را در قبر قرار می دهد پا برهنه و سر برهنه باشد و دکمه هایش را باز کند. مکروه است که این کار را یکی از نزدیکان میت انجام دهد مگر اینکه مرد زن باشد که همسر یا یکی از محارم او جنازه‌اش را وارد قبر می‌کند. مستحب است هنگام گذاشتن میت در قبر دعا کند. دفن کردن دارای واجبات و مستحباتی می باشه. واجبات تدفین: میت را در صورت امکان در زمین خاک کنند. اگر در دریا بود و نمی شد او را به خشکی رساند، یا باید مرده را سنگین کرد و یا او را در ظرفی مناسب و سنگین که روی آب نمی‌ایستد گذاشت و آن را به دریا انداخت. میت را رو به قبله بر پهلوی راست بخواباند مگر اینکه میت زنی غیر مسلمان باشد که از مسلمانی باردار شده باشد و بمیرد، که باید پشت به قبله در قبر گذارده شود. تا جنین رو به قبله قرار گیرد. توضیحات مترجم محترم بود. مستحبات تدفین: مستحب است که عمق قبر به اندازه قد یک انسان تا شانه او باشد و برای قبر از جانب قبله لحد قرار دهد. گره های کفن را از طرف سر و پاهایش باز کند و همراه با او مقداری از تربت امام حسین علیه السلام قرار دهد و او را تلقین دهد و برایش دعا کند. سپس روی میت امام صادق علیه السلام فرمودن هنگامی که میت را در قبر قرار دادی بگو بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله و آیت الکرسی بخوان و با دستت به شانه راست او بزن و بگو ای فلانی، بگو رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولا و به علی علیه السلام امام و امام زمانش را نام ببرد. امام زمانش را نام ببرد. سبحان الله. سپس روی لحد میت با خشت گلی ببندد و گل بگیرد، از سمت پاهای میت از قبر خارج شد و حاضرین در حالی که با پشت دست ها خاک را در قبر می‌ریزند بگویند انا لله و انا الیه راجعون. قبر را به ارتفاع 4 انگشت از سطح زمین بالا بیاورد. بلند کردن ارتفاع قبر بیش از این مقدار مکروه است. به اندازه 4 انگشت از سطح زمین بالا بیاورد و خاک اطراف قبر را به صورت 4 گوش در بیاورد و از سمت سر میت شروع به آب ریختن کنند و دور تا دور قبر را آب بریزند و اگر چیزی از آب باقی ماند بر وسط قبر بریزند. دست بر قبر بگذارند و بر مرده طلب رحمت کنند و ولی میت بعد از رفتن مردم از کنار قبر با بلندترین صدا دوباره او را تلقین دهد. تعزیه، داخل پرانتز تسلیت گفتن، مستحب است و چه قبل از تدفین و چه بعد از آن جایز است و کمترین مقدار آن این است که صاحب عزا او را ببیند. این کمترین حد تعزیت گفتن. پوشیدن لباسی اشکالی ندار. مکروه است که قبر را با ساج یا چوب فرش کنند مگر در صورت ضرورت. نزدیکان میت هنگام دفن خاک را بر جنازه بریزند. تجدید بنای قبر و گچکاری و دفن 2 مرده به صورت طبقاتی در 1 قبر و منتقل کردن مرده از شهری به شهر دیگر مکروه است. مگر به یکی از مشاهد مشرفه تکیه کردن یا عبور از روی قبر نیز مکروه است. 5. ملحقات تدفین. 4 مسئله. اول نبش قبر و منتقل کردن میت، بعد از دفن عرض کنم در این مورد در پاورقی تشریح جنازه میت حرام است، مگر اینکه شک داشته باشند که دارای بیماری بوده است که مؤمنین را تهدید می کند. تشریح جنازه برای آموزش بدون اجازه، بدون اجازه پیشین از میت حرام است. سبحانه. نبش قبر و منتقل کردن میت بعد از دفن و گریبان چاک کردن در مرگ بر غیر از پدر و برادر جایز نیست. دوم، شهید با لباسهایش دفن می شود ولی پوستین و کفش‌های او چه به خون آغشته باشد و چه نباشد باید از او جدا شود. فرقی نمی کند که شهید با آهن کشته شده باشد یا چیز دیگر. سوم، کودک و دیوانه اگر شهید شوند، حکم شهید بالغ عاقل را دارند. چهارم، اگر جنین در شکم مادر بمیرد باید او را جدا و خارج نمود. اگر زن باردار بمیرد ولی جنین زنده باشد باید سمت چپ شکم زن را شکافت و بعد از خارج کردن جنین محل شکاف دوخته شود، که در پاورقی در این مورد فرمود اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده جایز است ولی فروش آن حرام است. همچنین اهدای عضو از مرده به زنده با اجازه ولی میت مؤمن، اگر پدر یا مادر یا پسر یا دختر میت باشد، جایز است. غسل‌های مستحب. غسل های مستحب که از جمله آنها 30 غسل هستند، 17 غسل برای زمانهای خاص. غسل روز جمعه که وقت آن از طلوع فجر تا زوال خورشید، یعنی اذان ظهر است. وقت آن از طلوع فجر تا زوال خورشید است، که در این مورد در پاورقی می‌فرمان که زن عایز می‌تواند این غسل را انجام دهد و از ثواب آن مانند ذکر خدا بهره ببرد. در پاورقی و هرچه به زوال نزدیکتر باشد بهتر است. می توان به دلیل ترس از نداشتن آب در روز پنجشنبه نیز این غسل را انجام داد، و یا اینکه تا بعد از زوال جمعه انجام آن را به تأخیر انداخت، و یا قضای آن شنبه به جا آورده شود. تمام غسل‌های مستحبی از وضو کفایت می کند. تمام غسل‌های مستحبی از وضو کفایت می کنند. حتی غسل جمعه‌ای که پیش از وقت و یا بعد از آن در روز شنبه انجام شود، انگار که وضو گرفتی می تونی باش نماز بخونی. فرش غسل پر غسل شش غسل در ماه رمضان، شب اول، شب نیمه ماه، شب هفته و نوزده و بیست و یک و بیست و سوم ماه و شب عید فطر. روز عید فطر و قربان، روز عرفه، شب نیمه ماه رجب، روز بیست و هفتم ماه، ماه رجب، شب نیمه شعبان، روز عید قدیر، روز مباهله و روز تربیه. یوم التربیه که هشتم ذی‌الحجه. بعد هشت غسل که به دلیل انجام برخی از اعمال مستحب می گردند: غسل احرام، غسل زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، غسل کسی که بخواهد نماز کسوف و آیات را قضا کند در صورتی که در انجام به موقع آن کوتاهی کرده باشد، غسل توبه چه از گناه باشد چه از کفر، و غسل نماز حاجت و نماز استخاره و نماز طلب باران. در این موارد در پاورقی توضیحاتی دادن، فرموده البته بر هر کس که به حق ایمان می آورد واجب است که به نیت توبه غسل نماید. در بقیه موارد غسل توبه مستحب است. کسی که در حال حیض ایمان می آورد می تواند در همان حال غسل کند، هرچند اگر بعد از پاک شدن غسل را تکرار کند، با اینکه همراه با غسل حیض آن را نیز در نیت داشته باشد بهتر است. اگر کسی ایمان بیاورد و غسل توبه را به جا نیاورده باشد، عباداتش صحیح است، ولی واجب است آن را به جا آورد. احکام شریعه. بله، واجب است آن را به جا. پنج غسل هم به دلیل حضور در مکانی خاص مستحب می شود. غسل وارد شدن به محدوده حرم، ورود به مسجد الحرام، کعبه، مدینه و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. چهار مسئله. اول، غسلی که به دلیل اعمال و مکانهای خاص مستحب می شود بر آن دو عمل مقدم می باشد. غسلی که به دلیل زمان خاص مستحب می گردد بعد از ورود در آن وقت انجام می شود. دوم، اگر چند غسل مستحب با هم جمع شوند، تنها یک غسل به قصد قربت کفایت میکنه. سوم و چهارم، کسی که از روی عمد برود تا به دار آویخته شدن کسی را ببیند، مستحب است بعد از 3 روز غسل کند. غسل دادن نوزاد نیز مستحب. تمام این غسل ها جایگزین وضو نیز هستند. بهتر است هنگام غسل و بعد از آن اسم خداوند را یاد کند و بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، الائمه و المهدیین، الطیبین الطاهرین، و طهر قلبی من الشک و الشرک و الظلمه و الخبائث.